بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، بیننده 95 قسمت از فصل سوم برنامه تاریخ بدون روتوش و 172 قسمت از مجموع سه فصلی که برنامه تاریخ بدون روتوش تقدیم حضور شما میشه هستید. انشاءالله که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و با سبک و روال برنامه دیگه کاملا آشنا شدید. ما تاریخ رو بدون روتوش ورق میزنیم و مطالعه میکنیم و سعی میکنیم روتوش ها رو کنار بزنیم برای اینکه فرصت بهتری برای عبرت گیری ها از تاریخ پدیدار بشه، به جای اسطوره سازی، به جای گفتن مطالب نادرست در مورد تاریخ، به جای ساختن اوهامات خودمون و یا در بهترین وضعیت آن چیزی که دوست داشتیم تاریخ باشد و جایگزین کردن اون با اصل و حقیقت و واقعیتی که در تاریخ بوده، این برنامه تقدیم حضور شما میشه. و میدانید فصل اولی که به بحث زرتشت پرداختیم، سه تا سوال پرسیدیم، در فصل دوم به بحث تاریخ باستان با محوریت هخامنشیان و با منطقه و لوکیشن بابل و فتح بابل شروع کردیم تاریخ باستان رو، متها یه مقدار قبلترش رو تکمیل کردیم بحث به قدرت رسیدن کوروش و هخامنشیان رو. بعد از اونم دونه دونه پادشاهان رو بحثشون رو پیش بردیم. یه مقدار جلوتر که اومدیم بحث ما در مورد نظام مسائل و محتوایی که تقدیم حضور شما میشه متمرکز شد بر بحث کتیبه ها و آثار باستانی که میشد نسبت به اونها یک تکیه خاص و ویژه تری داشته باشیم به نسبت متون کلاسیک. و فصل 3 ما تقدیم حضور شما کردیم و داریم پیش میبریم که هم بر اساس اون ریل و مسیر پادشاهی و پادشاهان هخامنشی است داریم یکی یکی پیش میریم و همین که در کنارش بحث کتیبه هایی که وجود داره از هر کدوم از پادشاهان یا الواح و مکتوباتی که هست رو اینجا بررسی میکنیم. هدفمون هم واقعا این هست که حقیقت گفته بشه، چه حقیقت رو دوست داشته باشیم، چه حقیقت رو بدمون بیاد، و اینکه به کل دوره هخامنشیان پرداختیم و اواخرش دیگه رسیدیم. چرا این کار رو کردیم؟ به خاطر اینکه اگر هر کسی بخواد دوره هخامنشیان رو به صورت کامل ببینه، خلاصه شده در کوروش و داریوش نیست و باید تمام سلسله شاهی رو ببینه تا به جنبندی درست و بهتری برسه برای اینکه قضاوت درستی نسبت به تاریخ باستان و هخامنشیان داشته باشه. در مجموع 10 تا سوال در برنامه طرح کردیم و گفتیم که عزیزانی که با ما اختلاف نظر دارن در زاویه دیدشون به تاریخ، عزیزانی که موبت هستن، موبتان زرتشتی هستن، بیان نسبت به این سوالات جواب بدن. اون اوایل یه مقداری سعی شد، تلاش شد، برخی از موبتان، برخی از مبلغین زرتشتی اومدن گفتگو کردیم با هم دیگه، خیلی خوب بود به نظر من، خیلی دوست داشتم ادامه پیدا بکنه. برخی از مبلغین باستان و حالا یه مدل باستان ستایی انحرافی که وجودم داشت از دیدگاه ما، حداقل اونها رو هم اومدن با هم دیگه بحث کردیم. بعدش دیدید که دیگه اصلا بحث ادامه پیدا نکرد و اونها حالا عرصه رو خالی کردن، ولی ما همچنان داریم مدام سوال می‌پرسیم، مدام طرح مسئله می‌کنیم، جواب میدیم بهشون. اگر اونها رفتن توی سایتی مثل انجمن خردمندان مطلبی مقاله نوشتن در رد یکی از مطالبی که ما بهش پرداختیم، اینجا اومدیم باز کردیم مقاله رو کامل خوندیم و بررسی کردیم و پاسخش رو مطرح کردیم، ولی اونها خب دوست ندارن که بحثا رو در رو مطرح بشه. چرا دوست ندارن به صورت رو در رو بحثا علمی مطرح بشه؟ قضاوتش با شما. چرا دوست ندارن بحث و گفتگویی شکل بگیری که مخاطب یک جا ببینه استدلال دو طرف، دو نفری که اختلاف نظر دارن توی یک موضوع، یک مسئله، یک سوژه، چرا اونا دوست ندارن در یک جا مطرح بشه نظرات؟ رضاوت با شما چیه؟ چرا همچین چیزی رو نمیخوان؟ بهانه‌ای هم ندارن واقعیتش، یعنی نه ما اینجا بی احترامی، نه دیگه خودتون میدونید روال ما به چه شکل و چه سبکی بوده، نه بی احترامی کردیم، نه توهین کردیم، هیچ کدوم از اینها رو انجام ندادیم. اون بهانه رو خدا رو شکر نمیتونن بیارن. خب یه رسانه هستیم، شبکه هستیم، شبکه ما فرکانس داره، در فضای مجازی هم خب منتشر میشه به صورت زنده، بعدم کلیپ ها منتشر میشه، صفحاتی هستن مطالب ما رو منتشر میکنن از این برنامه. اونا هم بهانه ندارن که خب شما رو تو بحث رسانه هستن، نیستید که رسانه بخوایم بحث بکنیم با هم دیگه. بهانه دیگه هم نمیتونن بیارن، یعنی دیگه به نظرم این 170 قسمت نشون داده که ما سبک و روال و سیاقمون به چه شکل بوده و چگونه به تاریخ میپردازیم. مطالب اونا که دیدید مستند بوده یا نبوده، اونها نمیتونن همچین بهانه رو در مقابل ما علم بکنن. بهانه وجود نداره، بهترین راه هم طبیعتا سکوت بوده. پادشاهان رو که میگفتیم اومدیم رسیدیم به اردشیر سوم هخامنشی و بعد گفتیم چند تا موضوع رو بپردازیم، چون موضوعات مرتبط با یه دونه پادشاه هخامنشی نیست، چند تا پادشاه مرتبط میشه، ولی دو سه تا دونه از این پادشاهان مونده تا بخوایم برسیم به دوره اسکندر. حالا من داخل پرانتزی عرض می‌کنم خدمت شما که اسکندر رو ما جدای از سلسله هخامنشیان در نظر نخواهیم گرفت. چرا؟ منتظر باشید میبینید در قسمت بعد. اصلا اسکندر از کجا آمد؟ کی بود؟ آیا ارتباط فامیلی داشت با هخامنشیان؟ نداشت؟ آیا اصلا پادشاه هخامنشی بود یا نبود؟ اصلا آیا اسکندر یه تافته جدا بافته بود نسبت شاهان دیگه یا نه؟ اینا رو همه رو بهش انشالله خواهیم پرداخت. بعد امروز و امشب میخواییم به بحث ارشکی بپردازیم. ارشکی پادشاه هخامنشی. شاید خیلی از این باستانگیرها خودشون اصلا اسم پادشاه نشیده باشن. ارشک یا اردشیر چهارم هخامنشی. توضیح میدم در موردش و نکات جالبی داره و درسهایی هم خواهد داشت انشالله این بحثی که خواهیم مطرح خواهیم کرد. ارشک کی بوده؟ یه پادشاه هخامنشی بوده، یعنی جایگاهش مثل جایگاه کوروش باید باشه، مثل داریوش باشه، از باب شاهنشاه هخامنشی بودنش و اون قدرت و سلطه و سیطره‌ای که داشته. منتهی اینها کمتر پرداخته میشه از طرف باستانگراها. چرا؟ جلو میریم این موضوع احتمالاً متوجه میشید. یه بخشیش معقوله چون اسناد در موردشون کمه، این که خیلی واضحه. در مورد پادشاه مثل ارشک اسناد محدوده. منتهی ما امشب بحث رو وارد دو سه قسمت طول خواهد کشید بحث ارشکمون، ولی خواهید دید که واقعا محدودیت وجود داره یا نه. اون مسائلی که دیگه عیان و واضح رو نمیخوام بهش بپردازم، مثلا چه کتیبه‌ای از زمان ارشک وجود داره و چه چیزایی درش اثبات میشه که اینا در زمان هخامنشیان بوده، اینا رو ان شاءالله در حالا قسمت بعد به صورت خاص و ویژه خواهیم پرداخت. منابع در مورد ارشک کمه، اینو همین اول ما بگیم. مستند هم همین رو خدمتتون عرض کنیم. مطابق چند تا مسئله خواهیم پرداخت. مهمترین کاری که امشب می‌کنیم این بحث به قدرت رسیدن ارشکه و اینکه پادشاه قبلی که باباش بوده، یعنی اردشیر سوم، چگونه فوت کرده یا کشته شده و چگونه ارشک به قدرت رسیده، این خودش جالب خواهد بود. کتاب تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا در مورد منابع صفحه شماره 977 خیلی صریح میگه از وقایع سلطنت آرسس، یعنی همون ارشک که مرتبط میشه به قدرت رسیدنش از 338 تا 336 قبل از میلاد، اطلاعی نداریم و نیز نمیدانیم چگونه شاهی بوده و چه صفاتی داشته. خب یه آقای حسن پیرنیا اینو داشته باشید. یه منبع دیگه هم خدمتتون نشون بدم که دیودور رو تنها منبع بحث داستان ارشک میداند. کتاب هزارهای گم شده جلد سوم از خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان، تألیف دکتر پرویز رجبی باستانگرا، فصل نهمش میاد میگه ارسس، همون ارشک رو که میخوام مطرح کنه، میگه تنها منبع ما درباره فرمان روایی کوتاه رشا ارسس، ارسس یونانی ها با این تعبیر ازش یاد میکنن، 337-335 پیش از میلاد، اشاره های ناچیز دیودور است. حالا به دیودور هم میپردازیم طبیعتا. پس منابع در موردش محدودیت داره، ولی نه اینقدر محدودیت که هیچی بهش نپردازیم. خیلی عجیبه، اینو خدمتتون بگم. ببین یه پادشاه هخامنشیه، شاید من بهتون بگم اندازه متونی که ما داریم، متون پژوهشی و علمی که در موردش تولید شده، نسبت متون فارسی به نسبت متون انگلیسی یک صدمه. یک صدم. خیلی عجیبه ها. یعنی هر آنچه محتوا از این شخص در متون فارسی رو جمع بکنید میشه یک صدم متون انگلیسی که وجود داره. در مقالات و در مرکز آکادمی که بهش پرداخته شده. یه معرفی اجمالی داشته باشیم شناسنامه ارشک رو از خود جناب آقای حسن پیرنیا که میدونید فلسفه نوشتن این کتابش چیه. حسن پیرنیا این کتاب رو نوشته که تاریخ باستان رو عملاً بخواد در ذهن ایرانی‌ها مجدداً احیا بکنن. اصل مسئله هیچ ایرادی نداره، این علم لازمه، اصلا باید بهش پرداخته بشه، مال ما ایرانیاست، ما باید بهش بپردازیم قبل از اینکه اصلا غربی‌ها و مستشرقین بخوان به همچین موضوعاتی بپردازن، ما اولویت داریم بپردازیم. ولی به هر حال کار آقای حسن پیرنیا همین بوده. تاریخ ایران باستان حسن پیرنیا میاد صفحه شماره 976. مبحث دوم سلطنت آرسس، همون ارشک. نامش چیه؟ یه مدار گیج کننده است. ما همون ارشک رو به کار میبریم برای شما تا آخر برنامه، یا اردشیر چهارم رو به کار میبریم، ولی ببینیم حالا چجوری هم ثبت شده. اسم او را چنین نوشته اند: دیودور، استرابون، آریان، آرسس، پلوتارک، او آرسس. در قانون بطلمیوس آروگوس که مصحف آرسس است، السیوس، ارسویوس، آرسس، اوخی، یعنی اسامیی که داره میاره. چه کسی چگونه این ارشکی که ما داریم حالا ساده از لفظ سادهش استفاده میکنیم رو چگونه ثبت کردن؟ از نویسندگان قرون اسلامی ابن عبری، آرسس ابن اخوس، چون اردشیر سوم اخوس بوده، این میشه ارشک یا آرسس ابن اخوس. ابو ریحان بیرونی در اثرالباقی آرسس ابن اخوس در صفحه 89 چیزی شبیه فرسون یا فترون. خب بعد میاره میگه که فرانسوی هم داریم که هوار شهر گفته اسمش رو. خیلی به این نمیخوایم بپردازیم، همون عرش صداش میکنیم. نسبش هم به چه شکله؟ 976 موافق گفته دیودور، او پسر اردشیر سوم اخوس بوده. اسم مادر او را بعضی مورخین آتوسا نوشتن، ولی محققا معلوم نیست، زیرا از زنان اردشیر سوم دو کس معروفند، یکی آتوسا و دیگری دختر اخا. خب میدونی تعداد زوجاتی که خیلی در تبلیغات خودشون منکر میشن در بین شاهان هخامنشی، خیلی تعداد زیاد بوده و اینقدری بوده که گاهی عددهای چند رقمی بوده. اینا رو مفصل پرداختیم ابتدای برنامه تاریخ بدون روتوش که ما به مباحث و موضوعات مختلف میپرداختیم، مدام میگفتیم که به این خواهیم پرداخت. الان توی مبحث هخامنشی، الان دیگه خدا رو شکر یه طوری شده که به یه موضوعی وقتی میرسیم میگیم به این پرداختیم. در آرشیوم هست، میتونید مراجعه کنید، برنامه‌مون هم عناوین و موضوعاتش کاملا مشخص. اما یکی از دلایلی که به این بخش از هخامنشی کمتر پرداخته میشه، میدونید یکی مثل دکتر پرویز رجبی گفته بود آقا از دوره خشایارشا به بعد دیگه اصلا آدم حال و حوصله‌اش رو نداره بررسی بکنه وضعیت شاهان هخامنشی رو. یکی از دلایلش اینه که یک سری آثاری ثبت شده از این زمان، از این پادشاهان که در اوایل هخامنشی اینقدری و با این کیفیتی ثبت نشده بوده. حالا این آثار یا در آثار باستانی است، یا در کتیبه هاست، یا در الواح، یا در گزارش های کلاسیکه. یه تعبیری میخوام براتون بیارم از آملی کورت. این دوره پادشاهان هم دیگه، این اگر ما هخامنشیان رو بخوایم به صورت کامل ستایش بکنیم اونم بخش میشه. وضعیتی که این دوره، این اواخر دوره هخامنشیان رو داریم ما میگیم، به نسبت اواخر که داریم میگیم، یعنی اواخر معروف و مشهور که اومدن اسکندر رو دیگه برخی پایان مثلا هخامنشیان در نظر میگیره. از این با هخامنشیان آملی کورت این چی میگه؟ میگه کجای تاریخ هخامنشیان داریم میگه و به چه وضعیتی است؟ صفحه شماره 76 سقوط شاهنشاهی ایران. اردشیر و بیشتر اعضای خانواده او در یک حمام خون واقعی کشته شدند. ببینید این حمام خون واقعی که پادشاه هخامنشی درش کشته شد، یه حمام خون رو شرق و غرب عالم حکومت‌های دیگه، امپراتوری دیگه رقم نزدن ها، حمام خون رو خود دربار رقم زد، حمام خون رو خود حرمسرا رقم زد، حمام خون رو خود پادشاه هخامنشی رقم زدن. پسر پدر رو میکشت و پادشاه برادرانش رو میکشت. تعبیر آملی کورت حمام خونه. در مورد کوروش یه مبحثی داشتیم، این تعبیر حمام خون رو یه جام احتمالاً به ذهنتون آشنا باشه. یه تعبیری استفاده شده بود، حمام خون، گفت در بابل حمام خون رو راه انداخت. خب اونم بده، ولی بیرون از ساختار هخامنشی بود حداقل. اینجا دیگه حمام خونی که دوره کوروش بیرون از مرزهایی که، چون کوروش وقتی به قدرت میرسه بابل هنوز تحت کنترلش نیست، بعد حمله میکنه اونجا رو میگیره. توی اون حمله که هنوز بابل زمینه نشده به حکومت مرکزی کوروش، اونجا میگه حمام خون رو انداخت. اینجا دیگه حمام خون کشیده شده به داخل ساختار خود هخامنشیان. اردشیر و بیشتر اعضای خانواده او در یک حمام خون واقعی کشته شدند. 338 قبل از میلاد، دقیقاً سالی که اخوس به عرش به قدرت میرسه. و اگر گفته منابع یونانی را قبول کنیم، تا اینجا آملی کورت قبول کرده در حمام خون، اگر گفته منابع یونانی را قبول کنیم، محرک و مغز متفکر اصلی این کشتار خواجه‌ای درباری به نام باگواس بود. یادتونه در مورد بردهداری و خواجه‌داری صحبت می‌کردیم که شاهان هخامنشی خواجه رو آورده بودن، ازشون استفاده مختلف از جمله بحث جنسی مطرح بود. حالا اینجا داره دردسر میشه. بعد آملی کورت در ادامه صفحه شماره 72 آره دیگه همین سوالو فعلا کار داشتیم. 77 هم بعداً بهتون نشون میدیم مرتبط به مسئله دیگه‌ای. خب پس یه حمام خون در دربار هخامنشی بین شاهان هخامنشی توسط خود شاهان هخامنشی هم داره رقم میخوره. این اردشیر سوم هخامنشی که پدر ارشیه، این پادشاه هخامنشی، یه مدلی بیش رفته بود که آقای پرویز رجبی اینطوری داره توصیف میکنه. قبلا البته اسناد مختلفی نشون دادیم، هزار آی گم شده جلد سوم از خشایارشا تا فروپاشی هخامنشی تألیف پرویز رجبی فصل 8 میگه پس از اردشیر دوم در دسامبر 359 پیش از میلاد، اخوس به نام اردشیر سوم زمام امور را به دست گرفت. او که برای رسیدن به سلطنت از هیچ دسیسه‌ای و شقاوتی روی نگردانده بود، ما نمی‌گیم اینجا حتی نمی‌دیم بگیم پادشاه هخامنشی شقی بوده است، ولی قایه پرویز رجعی باستانگیرا داره میگه حکومت را با کشتن بقیه برادران و اعضای خاندان خود آغاز کرد تا کسی نتواند مدعی سلطنت شود. این فیلم ها که با هوش مصنوعی ساخته میشه، یه پادشاه هخامنشی میخواد بیاد به قدرت برسه، در یک نظمی، در یک فضای محبت آمیزی مردم استقبال میکنن، اون میاد خیلی آرام قدم میزنه، مثلا میشینه روی تخت پادشاهی و تاجی رو بر سر میگذاره، رو اینا رو بذارید کنار، مملکتی که بخواد تاریخ خودش رو از صفحات فیک اینستاگرام بگیره به قهقرا خواهد رفت. این مدلی به قدرت میرسه، تا اعضای خانواده خودش رو میزده میکشته برای که به قدرت برسه. گفته میشود که او از بیم افکار عمومی مرگ پدر رو پنهان کرد و فرمانها رو به نام او نوشت و سپس در یکی از این فرمانها خود را ولیعهد خواند. بابا رو کشته بود، اینو قبلا بهش مفصل پرستون، پدرش رو کشته بود، نمیگو من پدرم کشتم، بعد فرمان میداد، توی که فرمانو گفت خودش ولی عهد پدرشه، از طرف پدرش نوشت برای خودش، و به مدت 10 ماه کشور رو با این سمت اداره کرد. بعد چون موقعیت خود رو مناسب تشخیص داد، مرگ اردشی رو آشکار کرد و در سال 357 پیش از میلاد بر تخت نشست. البته یه نکته‌ای داره دکتر پرویز رجب اینجا میگه، پیداست که به سبب قدرت اردشیر سوم در کشتار نمیتوان به داستان پنهان سازی مرگ پدر اعتماد کرد. این که پدرش رو کشته بوده پنهان میکرده میگه اعتماد نکن. چرا؟ چون که قتل پدر از یک شاه هخامنشی بر نمی اومده، به خاطر اینکه اصلا خیلی جسورتر از این حرفو پدرش رو میکشته، میگفته کشتم. کسی که برادران و گروهی از خاندان خود را میکشد نمیتواند بیمی از افکار عمومی داشته باشد. اصلا مهم نبوده افکار عمومی، از خانواده خودش رو کشته، پدرش هم کشته. این اردشیر سومه که فرزندش اردشیر چهارم یا ارشت میخواد به قدرت برسه. این اردشیر چه کار کرد که این ارشت به قدرت رسید؟ و ارشت چه دوری به قدرت رسید؟ انتقال قدرت رو ببینیم توی سیستم پادشاه هخامنشی. من اینجا یه لحظه بحث همینجا نگه دارم. این به این معنا نیست که حکومت‌های دیگه، سلطنت‌های دیگه اونا خیلی خوب افتار میکردن ها. تقریبا در تمام موضوعات ایران و باستان یک سر و گردن از بقیه بالاتره در موضوعات کلان. اینو بگم خیالتون رو راحت بکنم، یعنی فکر نکنید که مثلا ایران و باستان دوره هخامنشیان اینطوری بد بوده بقیه خوب بودن، نه این شکلی نیست. خب حالا یه بحثی داشتیم در مورد این که آقا اردشیر سومی که پدر این ارش بود چجوری به قتل رسید. قبلا گفتیم بهتون خواجه به معنای مردانی که اخته می‌کردن شاهان. خواجگانی اومده بودن تو دربار، اینا برای اینکه تعریف ساده رو دارم می‌کنم و می‌خواید بفهمید بحث خواجگان چیه، ما چند قسمت در مورد خواجه‌ها صحبت کردیم، در مورد حرمسرا رو صحبت کردیم. می‌خوام خیلی ساده سازی شده‌اش رو اینجا بگم. و الا تعابیر رو اونجا گفتیم چند نوع خواجه داشتیم به چه شکلی بوده. ساده سازی شده‌اش اینه، خواجگان کسانی بودن که بخشی از خواجگان افرادی بودن، پسرایی که اخته می‌شدن و در دربار شاه بودن. یکی از دلایل حضورشون تو دربار شاه این بود که شاه چون حرم سرا داشته، زنهای مختلفی اونجا نگهداری می‌کرده، می‌خواسته خیالش راحت باشه این پسرها میرن و میان. حالا شاه میترسید از این که نسل و نسبش قاطی بشه با یک کسی دیگه‌ای یا اتفاقات دیگه اونجا رقم بخوره، خیلی اتفاق بدتری رقم می‌خوره، یعنی خودش کشته میشه. چطوری کشته میشه؟ اولا اینکه توطئه می‌کردن خواجگان در دربار. این تقریبا در همه متون تاریخ کلاسیک قابل یافت، این چیزی نیست که بشه بگیم یک گوشه بعد بریم پیداش بکنیم. یه نقلی رو بیارم، کتاب تاریخ امپراتوری هخامنشیان از کوروش کبیر تا اسکندر جلد اول ترجمه دکتر مهدی سمسار که می‌دونید دیگه مال پروفسور پیربریانه، صفحه شماره 571، نقلش از پلوتارک. میگه در نوشته‌های پلوتارک نیز از خواجگان، پلوتارک نیز از خواجگان، از خواجگان بدکاره بسیار نام برده شده. یعنی خواجگانی بودن اینا مهار نمی‌شدن، اینا خواجه شده بودن که مهار بشن، دقیقاً برعکسشون سوء استفاده می‌کردن از این مقام خواجگی خودشون. از خواجگان بدکاره بسیار نام برده شده که خود او آگاهی‌هایش را از کتزیاس و دینون گرفته. میگه کجا اطلاعات و دیتا رو گرفتی؟ یعنی میخوام بگم یه چیزی، یه بحثی بوده که این خواجگان دستیزهاشون یک مسئله معروف و مشهوری بوده و هیچ حرفی سخنی درش نیست. اما اینجا داره خودشو خیلی بروز میده و عیان میکنه. چه اتفاقی میفته؟ یکی از این خواجه ها میاد و اردشیر سوم رو به قتل میرسونه. این خواجه کی بوده؟ باگواس خواجه، قبلا در موردش صحبت کردیم. البته نوع رفتار باگواس در ساختار هخامنشی نشون میده که باگواس یه شخص نیست، یعنی قشنگ شبکه در ساختار هخامنشی و دربار هخامنشی برای خودش به وجود آورده و داره اون شبکه داره کار میکنه. کما اینکه اردشیر سوم تو متون تاریخی که ما داریم بر اساس متون کلاسیک و همه اونا هم تقریبا میرسه به دیودور، با واسطه یه شخص دیگری پادشاه رو مسموم میکنه، یه کسی که طبیب پادشاه بوده سم رو بهش میده و اون میخورونه به او. کی اومدن این رو گفتن؟ چند نفر رو نگاه کنین. دیاکونوف. مجبوریم همین رو مستند کنیم، ببخشید، چون میخوام بعد به یه مسئله برسن در مورد اردشیر سوم که اصلا این کشته شد یا نشد، اهمیتش کجاست، جدای بحث اهمیت تاریخیش که نشون دهنده چه آشفتگی در بحث انتقال قدرت در ساختار هخامنشی بوده، یه مسئله اسلامی هم میشه در کنارش حل بشه. حالا میگم بهتون تاریخ ایران باستان که تألیف دیاکونوف هست، ترجمه روی ارباب، صفحه شماره 155 این ترجمه. سالهای اخیر سلطنت اردشیر سوم در اوضاع احوال فوق‌العاده سختی سپری شد. او تصمیم گرفت برای جلوگیری از ساتراپ‌های یاغی آنها را از حق داشتن قشون مستقل محروم نماید و شاید هم در اثر همین فکر و نیت که قصد داشت اساس حکومت مرکزی را تحکیم نماید، به وسیله یکی از نزدیکان خود یعنی رئیس توطئه‌گران درباری خواجه باگو یا باگواس به قتل رسیده. ساتراپ‌های مختلفی داشته، این ساتراپ‌ها رو نگران بوده اردشیر سوم از این ساتراپ‌ها گلش توطئه نکنن، عملاً به نحوی خواستن خلل سلاح بکنه، بعد باگواس میاد اون رو میکشه. حالا چه ارتباطی بین باگواس خواجه با اون ساتراپ‌ها وجود داشته؟ اون چی بحث جدایی. به هر حال حالا نوع پرداختن دیاکونوف به این شکل بوده، دیگرانی هم همین کارو کردن، مثلا داندومایر همین کارو کرده، همین برداشت رو داشته در مورد اینکه باگواس خواجه اردشیر سوم رو کشته. تاریخ سیاسی هخامنشی، داندومایر، صفحه شما 414 این ترجمه. در سال 338 پیش از میلاد به این فعالیت‌های پرتحرک و پر انرژی اردشیر سوم پایان داده شد. یکی از خواجه‌های دربار به نام باگواس از اعتماد شاه نسبت به خودش، چرا شاه بعد اعتماد کنه به این خواجه؟ چی بوده داستان؟ قبلا گفتی. از اعتماد شاه نسبت به خودش سوء استفاده کرد و پزشک خصوصی و شخصی شاه به اون پزشک دستور داد که او رو مسموم کند و چنین شد. پس داندومایف هم قائل باگواس خواجه اردشیر سوم رو به قتل رسانده. حتی آقای محمد جواد مشکور هم همین رو داره. دکتر محمد جواد مشکور، ایران در عهد باستان در تاریخ اقوام و پادشاهان پیش از اسلام، کشته شدن اردشیر، منظور اردشیر سومه، میگه دیودور، از دیودور سیسیلی نقل میکنه که گفتیم سیسیل جای جغرافیای زندگی دیودور بود، به دنیا آمدن دیودور بود. دیودور سیسیلی میگوید اردشیر پس از تسخیر مصر به بابل بازگشت و در عیش و عشرت قوطه‌ور شد و تمام کارها را به دست باگواس خواجه سپرد. ظاهرا اردشیر پس از چندی به سبب سعایت درباریان خواست این وزیر را تغییر دهد. او هم برای حفظ مقام خود به شاه زهر خورانیده او را بکشت. سال 338 قبل از میلاد. و به قول دیودور این خواجه طبیبی را آلت اجرای جنایت خود کرده بود. دیودور همین رو داره، درسته این نقل، و تقریبا همه منابع میتونیم بگیم برمیگرده به همین دیودور. کتاب دیودور رو ببینیم، اینجا نقل قول رو تا اینجا آوردیم. دیودور سیسیلی، ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی، که میدانید حکومت مادها، آشور، لشکرکشی خشایارشا، اردشیر دوم، کوروش کوچک، لشکرکشی اسکندر به ایران. هر وقت من رسیدم اینجا من سعی کردم توضیح بدم اینجا که نوشته کوروش کوچک توهین به یک کوروش دیگه‌ای نیست. کوروش کوچک و کوروش بزرگ به خاطر اینه که تفاوت این اسمی که دو نفری اسمش کوروش بوده رو بدونیم، نه اینکه بگیم کوروش کوچک یعنی داریم تحقیرش میکنیم، بگیم کوروش بزرگ داریم بزرگش میکنیم اون رو. خب دیودور مطلبش اینه، بر اساس این ترجمه صفحه شماره 624ش رو میبینید. اوخوس اما اردشیر سوم بر پارسیان حکم میراند و بر رعایایش. چی کار میکرد؟ چه نوع رفتاری رو داشت؟ ظلمی جانکاه روا می داشت. چون به دلیل خوی ناخوشایندش از وی بیزاری می جستند، باگواس خیلیارک یا خیلیارک، قبلا فکر کنم توضیح دادیم در مورد این واژه یعنی چی، که خواجه شرور و تندخو بود، اخس را به کمک پزشکی مصدوم کرد و کوچکترین پسر شاه بزرگ او آرسس یا همون ارشک را بر تخت نشاند. این هم عبارت دیودور. خب تا اینجا که بهتون گفتیم مسئله عملا میشد یه موضوع مقدماتی. یه لحظه ببینیم کجای کاریم. شاه هخامنشی اردشیر سوم یه پسر داره، این پسر پسر کوچکشه، به قدرت میرسه به اسم ارشک. چطوری به قدرت میرسه؟ پدر یعنی اردشیر سوم توسط یه خواجه مسموم میشه. خب چرا بقیه بچه های اردشیر سوم به قدرت نرسیدن؟ چرا بچه کوچکش به قدرت رسیده؟ چه اتفاقی رخ داد اینجا؟ پادشاهان که همه مراوده داشتن با زنانی، همه فرزند داشتن، چه اتفاقی رخ داد اینجا؟ ببینید بذارید در مورد اون لحظات آخری که دیگه اسکندر میخواد بیاد به قدرت برسه داریم صحبت میکنیم. اگر کسی قبل از آمدن اسکندر و سقوط هخامنشیان بدونه، این دیگه چیرجه‌های هخامنشیان رو به سقوطه. از دیودور میارم، بعد از حسن پیرنیا میارم که چه اتفاقی افتاد. کتاب دیودور سیسیلی، کتاب ایران و شرق باستان در کتابخانه تاریخی، صفحه شماره 625. او همچنین، او کیو داره میگه؟ اخوس رو داره میگه. او همچنین برادران شاه بزرگ را که هنوز بسیار جوان بودن هلاک کرد تا مرد جوان در عزلت و تنهایی خیش بیش از پیش تحت اطاعت وی باشد. چی شد؟ یه اردشیر سوم داریم، یه ارش که به قدرت میرسه. اردشیر سوم برای وقتی به قدرت رسید برادرانش رو کشت، اعضای خانواده‌اش رو کشت و خودش به قدرت رسید. یه خواجه آمد خود اردشیر سوم و فرزندانش رو کشت، یه دون از بچه‌هاش که ارش بود رو باقی گذاشت تا او به قدرت برسه که فرزند کوچکش بود. یه چیزی بهتون بگم، این اسپویلش کنم برای قسمت بعدی، این خواجه بر اساس گزارش کلاسیک همین ارش هم می‌کشه. حالا میگم بهتون قسمت بعد چی میشه. این مطلب پس از واضحات یه تاریخ کلاسیک دیودور داره که این خواجه میاد هم شاه رو میکشه هم همه فرزندانش رو میکشه. از پیری هم یه نشون بدم، فقط منابع دیگه هم آماده کردم، میخوام فقط خیلی غرق در این اسناد نشین چون کار داریم. همه اعضای خانواده خود شاه رو میکشه، همه فرزندانش رو از خانواده‌اش هم میکشه، یه دونه از پسراش رو باقی میذاره بمونه که اون بشه شاه، اون میشه ارش. یعنی ارش واقعا در کمال نامردی پادشاه میشه. 24 سالش هم بوده احتمالاً. تاریخ ایران و باستان حسن پیرنیا، صفحه شماره 977. کشته شدن او. دیودور راجع به این نقل از دیودور داره، ولی خب نقل مدل تاییدی است دیگه. دیودور راجع به این شاه چنین نوشته، کتاب 17 بند 5ش: پس از فوت اردشیر، باگواس خواجه کوچکترین پسر او را که آرسس یا ارش نام داشت به تخت نشانید و برادران اردشیر را کشت تا شاه جدید با آنها معاشر نبوده کاملا تحت اطاعت و اطاعت خواجه مزبور باشد. میگه بچه کوچیکی که هنوز تحت تاثیر این ساختار سلطنتی هم قرار نگرفته، برای که تحت تاثیر برادرانش هم قرار نگیره و تحت کنترل خود این خواجه باشه، او یه دونه رو باقی گذاشت که اونا به قدرت رسید. خب همین مطلب رو آقای پرویز رجبی داره، جناب دکتر محمد جواد مشکور هم داره. حالا یه نکته اینجا پیش میاد. یه کتیبه پیدا شد که بر اساس این کتیبه برخی از پژوهشگران یه تردید جدی مطرح کردن، مبنی بر اینکه آقا اصلا قضیه با گوس خواجه و کشتن اردشیر سوم اینا غلطه و اشتباهه، احتمالاً همچین چیزی نشده. ما میخوایم کتیبه رو ببینیم. اونجایی که گفتم احتمال داره نسبت به بحث سنت های اسلامی هم به کار بیاد اینجاست که یه تعدادی الان اومدن بر اساس یه سند تاریخی میگن که این شخص کشته نشده، به مرگ طبیعی از دنیا رفته. یه اسناد دیگه ای داریم که میگه او کشته شده، به قتل رسیده. ببینیم چی گفته شده. بروسیوس میاد یه حرفی میزنه. اول حرف بروسیوس رو ببینم، میخوام ببینم سراغ اصل کتیبه که استناد کردن. کتاب ماریا بروسیوس، ایرانیان باستان، ترجمه مانیساله علامه، صفحه شماره 50 این ترجمه، میگه در حالی که منابع یونانی اردشیر سوم رو قربانی یک کودتای درباری می‌دانند که در توطئه باگواس که سردسته هزار پد بوده، هزار بد بوده، هزار بد بوده، فرمانده هزار سرباز کشته شد، در یک سند بابلی فقط قید شده ماه اولول یا که آگوست یا سپتامبر 5 روز از آگوست رو داره، 5 روز از سپتامبر رو داره. اوماکوش که ارزش سوم بود به تقدیر خود رفت، به تقدیر خود رفت، کشته نشده که، این استدلالش اینه. پسرش ارشو یا همون ارش بر تخت او نشست، از والکرا برده. اصطلاح به تقدیر خود رفتن یک عبارت رایج بابلی برای بیان مرگ کسی است که به مرگ طبیعی اشاره می‌کنند. اگر چنین باشد آنگاه باید داستان‌های یونانی درباره توطئه‌ای در باره توطئه‌ای درباری که مرگ اردشیر سوم را باعث شده است با شک و تردید نگریست. خب کتیبه چیه؟ یه مقدار سریع این مسئله رو مطرح بکنم. مثلا تصورش رو بکنید، تو حالا توی بحث تاریخ شاید اینقدری اهمیتش غلظت نداشته باشه، تو سنت اسلامی هست. مثلا آمده شده که مثلا پیامبر اسلام به مرگ طبیعی از دنیا رفت، یه سری مثلا عبارت ها این باشه، فوت کرد مثلا، یا به مرگ طبیعی رفت. البته تفکیک بین این دو تا قائل شد. یه سری روایات اصلا هم وجود داشته باشه که گفته باشه نه، به قتل رسید، به شهادت رسید. یا مثلا در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، یه تعدادی از مسلمان ها میگن که به مرگ طبیعی از دنیا رفته است، این هم عباراتش. یه تعداد دیگری از مسلمان ها میگن خیر، به شهادت رسیده است، به قتل رسیده، این هم عباراتش. تقریبا اینجا یک داستان اینه دیگه، یعنی بین دوران مسئله، بین دوره، بین دوران، بین اینه که به مرگ طبیعی مرده این اردشیر سوم بلا تشبیه، یا این که نه کشته شده و به قتل رسیده توسط باگواس خواجه. جرأت زیاد میکنه خواجه در طول تاریخ. کتیبه رو با هم ببینیم. این کتیبه در موزه بریتانیا است، عکسش هم ببینیم. این کتیبه باقی مونده است از بابله، از منطقه سیپار بابل اگه اشتباه نکنم، حالا میبینم توضیحاتشون. اندازش هم یه کوچیکه، یعنی فکر کنم 6-7 سانتیه. بله اینا این چه 6-7 سانتیه، یعنی شاید این کتیبه رو مثلا شما تصور بکنید که مثلا کتیبه مثلا 30-40 سانته عرض و طولش. نه، این کتیبه های گلیه، گل خاک رسه، می آوردن این خاک رس رو تبدیل میکردن به گل و روی این گل با اون ارزاری که داشتن، حالا با خط میخی، مثلا خط میخی زبان نیست، زبان های مختلف با خط میخی بنویشتن، روی این کتیبه ها یاد داشت میکردن. انگیزه مختلفی هم براش وجود داشته که چرا بنویسن. این چیه داستان انگیزه نوشتن این کتیبه که باقی مونده چیه؟ این یه دونه مسئله نجومیه، احتمالاً همین خسوف و کسوف رو ثبت می‌کرده، ولی البته تو این کتیبه هم چیزی نیومده ها. انگیزه نجومی داشتن برای نوشتنش. منتها تو سالها اتفاقات، یعنی رفت و آمد قدرت‌ها و سلطنت‌ها هم گفتن. توی این کتیبه آمده که اردشیر که از دنیا میره، میمیره یا به قتل میرسه که توضیح میدیم چی گفته، بعدش ارشک میاد به قدرت میرسه. یه خط هم بیشتر نیست. حالا این داستان به چه شکلی؟ این تبلت پیدا شده توی بابل. توضیحاتش رو ببینیم. توضیحات موزه بریتانیا. فکر میکنم موزه بریتانیا از آملی کورت کپی پیست کرده توضیحاتش رو. چون برخلاف تصور ما واقعا موزه بریتانیا قوی به این اشیا نمیپردازه، توضیحاتش رو لیست کردنش رو خیلی تأخیر داره. توضیحاتی که داده، خب اولا شماره‌اش اگه خواستید جستجو بزنید پیدا کنید تو موزه، 71537 71537 کد این شیئه که در موزه بریتانیا وجود داره و کسی هم که پیداش کرده هرمز رسامه، همون که کتیبه کوروش هم پیدا کرده بود. منطقه هم که پیدا شده، بله، سیپاره، سیپار در بابل دیگه، عراق امروزی. اندازش رو آورده، مشخص کرده، موضوعش رو آورده. حالا متنش رو خیلی دقیق نیاورده اینجا چیه داستانش. موضوعی که آورده چیه؟ یعنی این موضوع کتیبه چیه؟ چون بعضی از کتیبه ها توی موزه بریتانیا کاملا پیاده سازی شده و به انگلیسی ترجمه از متنش به هر زبانی بوده آورده شده، اینجا نه، اینجا اشاره شده چیه. میگه اردشیر سوم، میگه این کتیبه داره میگه اردشیر سوم from national causes، یعنی مرگ اردشیر سوم به صورت طبیعی بوده، نچرال بوده، اتفاقی نیفتاده براش که کشته بشه. این کتیبه همونیست که برخی استناد میکنن میگن نه ببین، پس کشته نشده اردشیر سوم، این از دنیا به مرگ طبیعی از دنیا رفته. حالا متنش کجا آمده؟ ببینیم با هم پیش بریم، بحث رو با هم ببینیم. این کتابی که ملاحظه میفرمایید کتاب آملی کورته، این کتاب آملی کورته، امپراتوری پارسیان. کتیبه ها رو برای ترجمه کرده. اینو خدمتتون عرض بکنم، بزرگوارانی که دارید کار تاریخی و باستانی انجام میدید و کسانی که کارتون کار زبانه و تحصیلاتتون مرتبط میشه با زبان انگلیسی و دوست دارید پایان‌نامه خوبی داشته باشید، این کتاب رو ترجمه بکنید. این کتاب رو ترجمه بکنید. خیلی از کتیبه‌های ما که در این کتاب برگردانش و ترجمهش آمده، ما محتاجیم به کتاب مراجعه بکنیم. بیاید این کارو بکنید. دو نفر سه نفر با هم جمع بشید، دانشجوی دکترا پایان‌نامه‌تون موضوعتون رو بذارید ترجمه این کتاب امپراتوری پارسیان آملی کورت. ما هم کارمون راحت میشه، میاد به ترجمه شما استناد میکنیم. ولی الان به هر حال فقط ما متن انگلیسیش رو داریم. خب میریم صفحه شماره 470 پی دی اف که میشه صفحه در رقم خود کتاب 423. یه مقداری هم ما سعی کردیم تو برنامه‌مون، مدل برنامه‌مون مدل کارگاهی هم باشد، یعنی به موضوع تاریخی چطوری میتونید مراجعه کنید. سرتون راحت شیره نمالن چهار نفر که به اسم باستانگرا و تحصیل کرده ایران و باستان بیان اونجا یه چیزی بگن، یه متنم بیارن بگن اون وقت قبول بکنید. بهتون یاد بگیرید چجوری بعدش بپردازید. به خاطر همین ما مجبوریم در مورد بعضی از موضوعات واقعا ریز بشیم، یعنی راهی جز این وجود نداره، دقیق بشیم، ریز بشیم تا جلوی کلیگویی ها گرفته بشه، تا جلوی اون افرادی که ادعا میکنن که اصلا شما چه میدونید باستان چیه، شما اصلا چه میدونید کتیبه چیه، شما اصلا چه میدونید تاریخ کلاسیک چی بوده، پادشاه کی بوده، کی چی گفته، جلوی اون رو باید کامل گرفته بشه. متن کتیبه اینه. اولا این بخش رو آملی کورت آورده بهش پرداخته، میگه که این بحث کشمکش قدرت بوده سال 338 تا 336 قبل از میلاد، دقیقاً همون سالهای قدرت ارشد. میگه از زمان اردشیر سوم تا داریوش سوم. خب بگو زمان قدرت گرفتن ارشد دیگه، پادشاه قبلیش آورده، پادشاه بعدیش هم آورده، خود بیچاره‌اش رو نیاورده. حالا اردشیر سوم و جانشینی پسرش، بابا خب ارشد. میگه یه سند بابلی پیدا شده که این سند بابلی انگیزش هم نجومی بوده. عبارتی که آورده اینه، من یه مقدار زوم بکنم، این متنی که از اون کتیبه ما نیاز داریم ببینیم به مرگ طبیعی از اون رفته اردشیر سوم یا کشته شده اینه. این جمله رو میارن و میگن در اصل این جمله هست به مرگ طبیعی کشته شده. میگه مانس آلولو، مانس اولولو یا ایلولو، همون ماهیه که 25 روز از ماه سپتامبر رو در بر میگیره دیگه. اینجا هم توضیح داده شماره 2، میگه از 26 آگوست تا 25 سپتامبر در اون ماه. مانس آلولو اوماکوش که همین اردشیر سوم میشه، went to his fate. این دعوا در مورد فیته. فیت چی میگه؟ بقیش هم بگیم چیه. میگه آرشو his son، میگه پسرش آرشو، پسر اردشیر سوم که آرشو بوده، همون ارش که خودمون رو داره، میگه sat on the throne، روی تخت شاهی نشست. جمله کتیبه چیه؟ میگه در این ماه، کار نداریم مثلا چه ماهیست چه زمانیست، اردشیر سوم فیت شد، went to his fate. احتمالا این went to his هم در متن اکدی کتیبه نیست، اضافه کرده آملی کورت برای که معنا مشخص باشه، یا افتادگیه یا اضافه کرده که معنا مشخص باشه. میگه فیت شد. فیت چیه؟ آملی کورت و بروسیوس استدلالشون اینه، میگه در زبان اکدی وقتی که میگن طرف فیت، فیت یعنی سرنوشت، میگه در زبان اکدی وقتی که میگن طرف مثلا went to his fate یعنی به سرنوشتش رسید، یعنی که فوت کرد. حالا جالبه همین عبارت فیت رو من گشتم تو همین کتاب آملی کورت 44 بار استفاده کرده بود. خیلی جا در مورد اینه که مثلا میگه که فیت فراعنه چی بوده، حالا بعضی از فراعنه کشته شدن، بعضی از مرگ طبیعی از دنیا رفتن، دلالت بر این نداره که اردشیر سوم کشته نشده. داستان چیه؟ این فیت تقریبا همون واژه وفاته. ببین شما وقتی که میگید فلانی در فلان سال وفات کرد، ممکنه این وفاتی که میگید به خاطر مرگ طبیعی اون شخص باشه، ممکنه به قتل رسیده باشه. آخه یه تعدادی هستن، این بابل کتیبه که داریم میخونیم عملا تقویم محسوب میشه دیگه، این تقویم نجومیشون محسوب میشه، داره حوادث اتفاقات این دوره و این سال و این ماهش رو داره میگه. بعضی رو میگن آقا مثلا مسلمان ها در تقویمشون در یه جایی دارن آقا منجم آده نمیشته مثلا وفات حضرت زهرا سلام الله علیها، موضوع اون اصلا اون نیست، ولی اینا ریشه های مشترک داره، هر مسئله است، اینها مسئله قالب خودش رو داره، ببرید این چارچوب و قالب رو بذارید هر جایی ممکنه به نتیجه برسی بهش. این فیته همینو داره میگه. تو توضیحش هم عاملی کرد اینجا میگه به زبان اکدی معمولا این واژه فیت موقعی استفاده میشه که طرف به مرگ طبیعی از دنیا رفته، برخلاف مثلا چیزی که در مورد خشایارشا داریم. و این عبارتی هم که آوردیم دقیقاً from natural causes یعنی به مرگ طبیعی از دنیا رفت که توی موزه بریتانیا بود، دقیقاً عاملی کرد هم همین رو داره. میگه این برخلاف اون گزارش‌های مرسوم، گزارش‌های کلاسیک یونانی که میگه آقا با گرس خواجه آمد و اردشیر سوم رو کشت و باعث مرگ اردشیر سوم شد. خب یه چیز دیگه هم اینجا بگم، حیف میاد نگم، این که این واژه کتیبه که میگه هیستان سات آن ده ثراون، فرزندش بر تخت قدرت نشست، تخت قدرت کرسی مثلا شاید تو عربی ترجمه بشه، عرش ترجمه بشه، بر تخت قدرت نشست واقعا به معنا نیست طبیعتاً که یه تختی بوده این رفته نشسته رو اون تخته، نه به اریکه قدرته، این اریکه قدرته مثل بقیه از آیات قرآن که ان الله علی العرش استوا. برگردیم به بحثمون، این عبارتی که اینجا آمده میگه فیت شده، یعنی به سرنوشتش رسیده، when to his fate، اردشیر سوم به تعبیری وفات یافت، به این معنی نیست که کشته نشده، نمیشود بگیم این واژه منکر کشته شدنش بوده. یه نکته دیگه هم بگم بهتون جالبه بابا، خب خواجه‌ای که تو دربار بوده توی متن کتیبه بابلی احتمالاً خیلی نزدیک به زمان اردشیر، خیلی نزدیک به زمان اردشیر نوشته شده، برخلاف یه سری کتیبه دیگه که احتمالاً با تأخیر نوشته شده. وقتی که این طرف آمده در دربار پادشاه رو مسموم کرده، اونم با یه واسطه که پزشک فرستاده مسموم کنه، دیگه نیومده داد بزنه جارو جنجال بکنه که به گوش اون منجم بابلی برسه که تو خواستی کتیبه بنویسی، دیگه اردشیر سوم رو کشتن، مسموم کرده که سر و صدا نکنه دیگه، وگرنه خب شمشیر رو هم داشتن میکشتنش. بعد دوباره برای تو همون دربار ایفای نقش بکنه این با گوست خواجه، طبیعیه قتلی که انجام داده رو پنهان بخواد بکنه. یعنی اگر هم یه منجمی در بابل واژه وفات رو به کار برد در مورد اردشیر سوم، این نمیتواند نافی اصل ماجرا قتل باشد، نمیتواند نافی باشد. نمیگیم 100% بعد این گزارش کلاسیک درسته ها، اونو نمیخوام اونجا در مقام اثباتون نیستم، در مقام اینم که آقا این عبارت ها نمیتونه قتل اردشیر سوم رو بخواد نفی بکنه. یه نکته جالب بهتون نشون میده، واقعا بعضی جا من پژوهشگر بزرگی با سواد خوب کار کرده، وقت گذاشته، خوش ذوق، تحلیل های خوبی داره، نتیجه گیری جنبنده خوبی داره، ولی اینا آثار خودشون رو مثلا یه بار نمیخونه. بعضی وقتا چرا مثلا اینقدر تناقض و تضاد بعد در آثار اینها ما ببینیم، وقتی یه مسئله و مقوله که تو اصلا کلن آوردی در مورد سال 338 قبل از میلاد تا 338 قبل از میلاد، فاصله بین اردشیر سوم و داریوش سوم، یه موضوع آوردی، یه کتیبه رو آوردی تیف کردی اینجا گذاشتی، خب دقت میکنی به این دیگه؟ چند تا هم نکته برش برداشت خودت نوشتی عاملی کرد. جای دیگه عاملی کرد اینجا چی گفته بود؟ اینجا عاملی کرد اومده بود گفته بود که این گزارشه میتونه گزارش کلاسیک رو زیر سوال ببره. خب خود عاملی کرد توی کتاب دیگه یه حرفی دیگه میزنه، نگاه کنید اینجا رو، حتی باید تقدم تأخرش هم طبیعتا دید که کتاب کدوم زودتر نوشته شده، ولی یه اصلاحی که میتونست بخوره چون این ترجمه شده هخامنشان عاملی کرد، آقای ساقل فرماده ترجمه کرده، احتمالا عاملی کرد بیدقتی کرده در این تناقضی که داره. خب اونجا کتاب امپراتوری پارسیانش بود، گفته بود این کتیبه نشون میده که چی بوده اردشیر سوم، مرگ طبیعی از دنیا رفته. صفحه شماره 76 که ما خدمتتون خوندیم، گفتیم 77ش هم براتون میخونیم، سقوط شاهنشاهی هخامنشی. ببینید این حرف خود عاملی کرد، حرف خود عاملی کرد، اردشیر و بیشتر اعضای خانواده او در یک حمام خون واقعی کشته شدن، چه سالی؟ 338. تو اینجوری که قبول کردی کشته شدن که، حالا با گواز خاجه بوده قاتل یا هر کسی دیگه ای بوده، وقتی کشته شدن اون کتیبه اگر براش رد بکنه کشته شدنش رو، نباید حرف رو بزن. اگر بنا نیست رد بکنه، اون نوتایی که زیرش نوشتی چیه؟ و اگر گفته منابع یونانی را قبول کنیم، محرک و مغز متفکر اصلی این کشتار خواجه درباری به نام باگواس بوده. یعنی میگه منابع یونانی دارن قاتل رو معرفی میکنن، اصل قتل رو خدا عاملی کرد پذیرفته. این هم شماره صفحه شماره 77ش. باگواس پس از آن یگان پسر کوچک اردشیر به نام آرتس یا همون ارشی گفتیم را به سلطنت برداشت و به عنوان اردشیر چهارم رو برای او برگزید. حالا اینم که بگیم اردشیر چهارم رو با گواس خواجه اومده این لقب رو داده بهش، میشه هر کسی تردید بکنه نسبت بهش. این که گفتم بعضی بی دقتی میکنن، البته طبیعت کاره، ما نمیخوایم جایگاه علمی افراد رو با اینها زیر سوال ببریم. خود این ارش که اردشیر چهارمه رو بعضیا اصلا اردشیر نگرفتن و در حالی که دید کتیبه داره میگه اردشیر ارش، حالا میرسم قسمت بعد کتیبه میگه که گفته اردشیر و یه جاهایی با بیدقتی بوده دیگه. مثلا نگاه کنید جناب آقای دکتر شهرین وکیلی اینجا میاد در کتاب مثلا اسطوره معجزه یونانی، حالا خواستن اینو اصلاح بکنن، الان در قید حیات هستن و توصیه کردن این برنامه رو نبینه کسی، ولی اگر کسی خبر رو به گوششون رسون اصلاح بکنن، حداقل اکثر اینا عوض بکنن راحت‌تر بتونیم از افتون نشون بدیم. اسطوره معجزه یونانی نوشته دکتر شروین وکیلی، میاد ایشون مطلبی میاره میگه که آقا زمان اسکندر یه مدعیان دیگری بودن مثل باسوس، حالا میرسیم در دوره اسکندر به این توضیح خواهیم داد، شهربان بلخ بوده، سردار لایق از تبار هخامنشیان بود، سال 330 پیش از میلاد با نام اردشیر چهارم تاجگذاری کرد و جنبشی ملی را آغاز کرد که هدفش راندن یونانی از ایران بود. خب میدونیم اینجا میشه اردشیر چهارم، کی میشه؟ این باسوس میشه اردشیر چهارم. اردشیر چهارم بعد از باگواس بوده. پس اگر ما بخوایم نامگذاری کنیم، خودش نامگذاری کرده باشه کار، ببین خودش که نمیاد بگه من اردشیر چهارمم، اصلا این عددهایی که داریم میگیم ما داریم اینا رو میذاریم روشون برای که بتونیم تشخیص بدیم کی به کی بوده. نمیشه کسی بیاد بگه نه این شخص خودش چون اومده گفته من اردشیر چهارمم پس دیگه اردشیر چهارم اسم ایشون، نه خودش عدد نمیذاشته روش، طرف میگه من اردشیرم، بعد میگه مثلا قبلش دو تا اردشیر بوده میشه اردشیر سوم. در کتاب داریوش دادگرم همچنین ببینید، کتاب داریوش دادگر دکتر شهرمین وکیلی صفحه شماره 777 میگه شاه نو میبایست طی مراسمی باشکوه جسد شاه پیشین را تا گور همراهی کند. این کار چندان مهم بود که جانشین شاه درگذشته را این ارتباطی نداره، چنان که اسکندر نیز پس از مرگ داریوش سوم را با شکوه هرچه برایش برگزار کرد و پیکرش را تا گور همراهی کرد و به این ترتیب ادعای جانشینی خود را به ضرر اردشیر چهارم که در بلخ مدعی تاج و تخت بود به کرسی نشان. آقا این اردشیر چهارم که تو بلخ بوده با ارش فرق داره، او کسی در بلخ، این یه جا دیگه است، اصلا محلش و لوکیشنش فرق داره، زمانش هم فرق داره. پس اردشیر چهارم نشه، او اردشیر پنجم میشه. اینا حتما جا بخوایم ببینیم بهش بین اردشیر میشه اردشیر پنجم. ممکن بگی آقا نه آید دکتر شیرین وکیلی گفته اردشیر چهارم و چه موضوعاتی هم داریم ما این بخش می‌پردازیم. کتاب دیگری از آقای دکتر شیرین وکیلی رو با هم ببینیم، کتاب تاریخ خط، یکی از آثار ایشونه. میاد صفحه شماره 323 اصل پساکوروشی میگه که یک نمود از اسناد آرامی را کتیبه لتونه، کتیبه لتونه من قسمت بعد انشاءالله بهتون میگم چیه، چون برای زمان همین ارشکیه کتیبه لتون، چه مطالبی توش اومده، همون چیزایی که دارن در مورد حقامشون منکر میشن دقیقا تو کتیبه لتون اومده، سه زبان است. یک نمونه از اسناد آرامی را در کتیبه لتون میبینیم که به سه زبان لوکیایی و یونانی آرامی نوشته شده. این ستون در نزدیکی شهر باستانی کسانتوس و شهربانی کاریه واقع در جنوب آناتولی کشف شده و به احتمال زیاد در سال اول فرمان روایی اردشیر چهارم، یعنی همین ارشک، نویسانده شده است. البته ایشون تو پرانتز گفته 358 قبل از میلاد که اشتباه است، 338 قبل از میلاده. کتیبه لتون هم مانه همون زمان 338 سال اولی که به قدرت رسیده بوده. خب پس اردشیر چهارم بوده در موردش صحبت میکنیم و به اسم عرب اینقدر نپرداختن خود باستانگیرا به اینا، ما قشنگ رفتیم، یعنی داریم گرد و غبار رو کنار میزنیم تو این کتابخونه ها، لابلای این کتیبه ها، لابلای کتاب ها، لابلای تاریخ های کلاسیک داریم اینا رو میاریم بیرون برای شما مطرح میکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بخوایم واقعیت رو بگیم، این بخشی از این آجرهایی که دیوار حقیقت تاریخ رو ما بخوایم بچینیم بعد بچینیم، یه پازلی از اونه. نمیتونیم حالا عرش خیلی کم بهش پرداختن رد شیم بریم مثلا برسیم به داریوش سوم، مثلا برسیم به اسکندر، نه اینا لازم گذاشته بشه طرح کامل و جامعی تو ذهن‌ها شکل بگیره. طبیعتا لازمش هم اینه که با دقت بهش بپردازیم تا اونجایی که در توانمون باشه. خب حالا یه سوال، اردشیر سوم توسط یه خواجه کشته میشه، همه ی فرزندانش هم کشته میشن تا یه دونه از فرزندانش، فرزند کوچکش به اسم عرش بمانه و به قدرت برسه و تحت کنترل همون بوگواس خواجه باشه. دو سال هم بیشتر سلطنت نمیکنه. قسمت بعد مفصل‌تر توضیح خواهیم داد در مورد خود عرش. چه شد که اردشیر سوم توی چه این وضعیتی گرفتار شد؟ آیا خشونت دیگران بود، حکومت‌های دیگه بود، امپراتوری دیگه بود، یا چه بود؟ یه مطلب قبلا من نشونتون دادم، از اون میگذرم، الان خواستم بخونم. حرف آقای پرویز رجبی رو میارم، خیلی صاف و رکورو راستر اومده آقای دکتر پرویز رجبی پرداخته نسبت بهش. البته من کتاب داریوش دستای اسکندرم نقل قولهایی که آورده در همین زمینه است، ولی آقای دکتر پرویز رجبی ساده تر به این قضیه و این موضوع اومده پرداخته. هزارهای گم شده جلد سوم، از خشایارشا تا فروپاشی هخامنشیان، تألیف پرویز رجبی، صفحه شماره 117. او در سال 337 پیش از میلاد، اردشیر رو داره میگه، اردشیر سوم و بابای این عرش که به قدرت رسیده که اینطور کشته شد، او در سال 337 پیش از میلاد، چند سال پیش از حرکت اسکندر به طرف ایران، به دسیسه بوگواس و کمک یک پزشک، پس از 23 سال فرمانروایی مصدوم شد. آرامگاه اردشیر سوم در کوه رحمت به فلانجا، حالا اونش نمیخوایم فعلا بپردازیم چون بحثی در موردش هست، اینجا رو ببینید. بوگواس دست خوش خشم و هیجان دیوانوار جسد او را قطعه قطعه کرد و به خورد سگ داد. احتمالاً اینم اگر این اتفاق رخ داده باشه، با گواستی به داخل دربار جلوی دید افراد معدودی انجام داده. احتمالاً شواهد و قرائنی که وجود داره اینو میگه دیگه، مثلا همون اگر ما بخوایم مطلبی که گفته بود به مرگ طبیعی از دنیا رفته، به تعبیری بگیم به مرگ طبیعی از دنیا رفته رو درست بگیریم و بگیم مسموم بودنش پنهانی بوده، خب اینو نمیتونیم بگیم در جلوی چشم مردم بوده، یا این بخش رو در نظر نگیریم. بالاخره کشتن اردشیر سوم رو، داخل دربار هم کشتن. بدون تردید شقاوت اردشیر سوم بیش از هر عامل دیگری سبب کشته شدن او شد. او در امور نظامی فرمانده قاطع و موفق بود و شاید اگر کشته نمی‌شد امکان موفقیت اسکندر در ایران بسیار ناچیز می‌بود. یعنی آقای دکتر پرویز رجبی که اومده حرف رو زده، میگه اردشیر سوم یه آدم با شقاوتی بوده، تعبیرش اینه، خیلی هم تندخو بوده، ولی آدمی بود که تو فرماندهی آدم قاطعی بود و موفق بود در فرماندهی. اگه میموند اسکندر نمیتونست به قدرت برسه احتمالاً در ایران. جمع‌بندی بکنم، ببینین یه بخشی از دوره هخامنشیان شاهانی است که اسمشون هم نمیگن، کمتر مطرح میکنن. اردشیرهای شامل این بخش میشه. دوره اردشیرها، ما یه اردشیر سوم داریم که در موردش توضیح دادیم، چند قسمت برنامه داشتیم چه کارایی کرد، چه اتفاقاتی اونجا رقم خورد، و این دوره دیگه دوره‌ایه که داره حکومت هخامنشیان به سمت و سوی میره که اسکندر بیاد به قدرت برسه، در ساختار هخامنشی بیاد به قدرت برسه. این اردشیر سوم به خاطر سنت خواجه پروری که شاهان قبل داشتن و دست حرم سراها با اینها رو باز کردن تو حکومت و اتفاقات ناگوار مختلفی رخ داده بوده، یه خواجه میاد کنارش، بوگواس خواجه. این بوگواس خواجه بر اساس اون سنت کلاسیک که تقریبا دیگه دین چند نفرم راحت پذیرفتن از باستانگراها، حتی این بوگواس خواجه میاد اردشیر سوم رو میکشه، نه تنها خود پادشاه ایران رو میکشه، بلکه همه فرزندانش هم میکشه به جز یه دونه فرزند کوچک که میشه اسمش ارشیه. ارش میشه اردشیر چهارم. چرا اردشیر سوم کشته میشه؟ مدل تحلیلی که اینها دارن، حتی دکتر پرویز رجبی هم داشت، این است که خیلی با شقاوت رفتار میکرده، خسته شده و از دستش می جامعه پذیرش این رو داشتش که بخواد کشته بشه و دربار هم احتمالاً پذیرش این رو احتمالاً داشته که بخواد کشته بشه دیگه، خسته شده بود از دستش. و بعد ارش میاد به قدرت میرسه، میشه اردشیر چهارم. یه بحثی مطرح شد و گفته بودن آقا تعبیری در یکی از کتیبه‌های بابلی وجود داره که بر اساس اون کتیبه بابلی اردشیر سوم احتمالاً به مرگ طبیعی از دنیا رفته، تعبیر فیت اومده بود براش. گفتیم که جایی که اومده باشه مرگ طبیعی یا وفات لزوماً منکر و متضاد با بحث قتل و کشته شدن نیست و اینو ما چند جا در تاریخ داریم می‌بینیم، حتی افرادی که شهادتشون بسیار معروف بوده، یعنی مثلا امام حسین سید الشهدا علیه السلام، دیگه کسی آدم عاقلی که تردید نمی‌کنه در بحث شهادت امام حسین علیه السلام، مثلا تعبیر وفات براش به کار برده شده با اون ذهنیتی که این وفات به معنای درگذشته، به معنای تمام شدن حیات ظاهری دنیاست، نه به معنای مرگ طبیعی. عرض کردیم که حرف آملیکورت و بروسیوس که ایراد گرفته بودن قابل پاسخ دادن به تحلیل ساده‌ای که اون نافی نیست. یک دو، اصلا این مرگ ممکنه مرگ پنهان باشه، سم داده کسی نفهمه اون رو کشته. بعدن منابع یونانی که یه طریق مطلع بودن اینا رو آوردن نقل کردن و ثبت و ضبط کردن. خب این در مورد ارش که نوع به قدرت رسیدنش، این ارش که میخواد از این حمام خونه بیاد بیرون، واقعا یعنی ارشیر سوم اون خانواده‌اش که واقعا در حمام خون بودن تو کشت و کشتار، بناست از اینجا بیاد بیرون. ببینیم پسر جوان اردشیر سوم به اسم ارش چی میشه، میتونه از اون بیاد بیرون یا نه. داریم دیگه لحظات خیلی غمبار دوره هخامنشیان رو روایت میکنیم برای شما تو این دوره. انشاءالله قسمت بعد بحثم رو در این زمینه کامل خواهم کرد. آقای سهامی چند قسمت قبل تماس گرفتن، فرصت نشد روی خط تشریف بیارن و چندین قسمت تماس گرفتن. حالا اگر الان روی خط تشریفن، چون مخالف که زنگ نزده درسته، یه چیزی به من بگید. اتاق فرمان، من صدا ندارم. خب صدا ندارم من دیگه. خب اگر میشه، اگر آقای سهامی چون تو اسامی که فرستادید برای بسته تماس ها بود، اگر هستشون لطفا به اولویت وصل بکنید دیگه. آره بریم سراغ تماس آقای سهامی. آقای سهامی سلام علیکم و رحمت الله، ببخشید که چند قسمت منتظر بودید و معطل شدید برای اینکه تو برنامه بتونید رو خط تشریف بیارید. خدمتتون هستیم.
سلام علی دکتر حسینی، شب شما بخیر.
خسته نباشید. سلام و رحمت الله.
عیش بکنم. سلامت باشید استاد. ما چند بار سعی کردیم تماس بگیریم ولی متاسفانه وقت برنامه مثل قبل دیگه موثر نیست. قبلا 85 تا 90 دقیقه بود ولی الان یه روز ساعت 20 دقیقه از زمان برنامه کم شده، دیگه نمیشه به اون صورت نکاتی رو تو برنامه بیان کرد. قادر ما یه انتقادی داریم از اوایل برنامه که زمان برنامه برگرده به حالت سامل.
آقای سامی اینجا من عرض کنم خدمتتون، کل کنداکتور شبکه تغییری کرده.
بله.
از طرفی دیگه خب این برنامه ما میان برنامه نداره، تقریبا بدون میان برنامه است. بعد مجری هم نداره و من از اول برنامه که میشینم یک ساعت و نیم صحبت کردن توی یه موضوعی و خوندن عبارات‌های مختلف و اینا که خب قبلش هم ما ساکن قم نیستیم، مسافرت میکنیم میایم عملا این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم، این حالتش برای ما هم یعنی مطلوب‌تر بوده و کنداکتور هم مخاطب ما واقعا بیشتر از اینکه به فکر کارشناسا بخوایم باشیم اینجا برای کنداکتور، زمان کنداکتور به فکر مخاطب بودیم که اون مخاطب خسته نشه. به خاطر همین یک ساعت و نیم بود تقریبا، الان شده بگم یک ساعت و ربع بود.
آخه استاد من یادم مثلا فصل اول 40 دقیقه صحبت یک توضیحات ارائه میدادیم الان هر موضوعی که بود، بعد یه میان برنامه هم میرفتیم یه درد 3-4 دقیقه با موضوع آبشار و طبیعت اینها بود، یه چیزی هم وسطش میخون.
آره خیلی ارتباط نداشت تو موضوع.
آره
آره.
بعد این که چهار تا مخالف هم میومد صحبت هم میکرد، بعد 85-90 دقیقه طول میکرد، خیلی هم برنامه پرباری بود، از دوار که خیلی از این لحاظ عالی بود. خاطر همین من استناد کردم فصل اول از این جهت گفتم که زمان برنامه برگرده به حالت ثابت، چون قبلا یه اتفاق افتاده که یعنی کلی میان برنامه میرفت، کلی برنامه تنوع داشت و خیلی هم خوب بود. الان گذشت این استاد اگه اجازه هست من یه چیز دکتر خیلی خلاصه بگم زمان برنامه رو نگیرم با اجازه.
خواهش میکنم در خدمتتون هستیم.
استاد ما چند قسمت قبل که تماس گرفتیم در مورد یه دو تا زیارتگاه زرتشتی هست، اینا رو تو فضای مجازی به عنوان مقبره دختران یزدی از سوم معرفی کردن. بعد میرن با متولی اونجا که یکیشون اسمش مهداد بوده، گفت که اینجا مقبره نیست بلکه معبد مهر یا آنایتا. حالا من گفتم که زیارتگاه پیر نارکی و یکم زیارتگاه چک چک و اینجا که استان یزدن. گفت که افسانه هایی وجود داره در این مورد که اینها یکی از خادم های مثلا خادم های دربار ساسانی بودن، حالا مهاجرت میکنن میان اینجا، بعد معبد آنایتا یا مهر مثلا با حالت پرستاری حالت کاهنی انجام میدن این خادم های دربار ساسانی. این توضیح داد و اصلا چیزی نگفت که اینا مثلا مقبره دختران یزدگرد سومه. و البته حالا که یه توضیحات هم قرار بود شما بفرمایید که اصلا آقای زرتشتیان میتونن مقبره داشته باشن یا نه، اینو من به شما میسپارم. ولی خود اون متولی گفت اصلا اینجا معبده نه مقبره، اینو گفتم. اون
من آدرس بدم به کسی که خواست یکی از فرزندان دختری پادشاهان ساسانی رو اگر خواست زیارت بکنه، آدرس دقیق میدم، مستندش هم میاریم، قبلا هم اشاره کردیم لازمه شد بیشتر مستنداتش رو میاریم. اگر کسی خواست فرزند مستقیم یکی از دختران پادشاهان ساسانی رو بره زیارت بکنه، تشریف ببره به عربستان، مشرف بشه به بقی، امام سجاد علیه السلام فرزند مستقیم یکی از دختران پادشاه ساسانی است.
احسنت.
بره زیارت بکنه اونجا.
عالی، خیلی عالی.
55.
بله. بعد استاد حالا یه نکته جالبی هم اون آقا گفتن، این موعده گفتن که چه آقا چه خانم موقع ورود به این زیارتگاه باید موی خودشون رو بپوشونن، حالا خانم که باشه روسری، آقا هم که باشه یه کلاهی باید بذارن. این نکته رو توی بین صحبتاشون گفتن، خیلی جالب بود. یه چیزی گفتن مرتبط با موضوع برنامه، گفتن یه عده میگن این نماد فرهر مال مصره، بعد اینا یه توضیحاتی داد، نمیدونم دومش مال چیه، نمیدونم بالش نماد چیه، خیلی توضیح این حلقه مثلا منظور چیه. بعد شما قسمت 88 89 کامل که توضیح دادید در مورد اینکه آقا این نماد از آشور اومده، از مصر اومده. بعد یه چیز خیلی ضعیف فقط میتونیم مثلا از این توضیحات در بیاریم، یه جامی بود توی تپه حسندو، حالا شباهتی هم نداره، یه جامی پیدا شده بود توی تپه حسندو، بکنم اون قسمت 88 رو نشون داریم، این مردی الاش بال داره. اگه ما اونم به عنوان استدلال در نظر بگیریم، اون مال 1200 سال قبل از میلاده، خب هرچند شباهتی نداره، حالا ما فرق میگیریم شدیان، ولی اون یه چیزی شما تو قسمت 67 نشون دارید از کتاب آقای شیرین وکیلی داریش دادگر صفحه 63، یه قدیمی ترین نسخه نماد فروهر یا قرص بالدار هر چیزی متعلق قرن 26 قبل از میلاد و مال مصر. و اینکه تو کتاب بدانیم سربلند باشیم آقای منوچهرپور هم اینجا گفته شده که اولین کسی که شروع کردی نماد بنوان زرتشتی ها استفاده کرد بنوان فروهر یه موبری بوده نام رستم جیکاما که اوائل قرن 20 هم بوده.
بله.
بعد آره آخرش هم که خود موبد کورش میکنم هم گفت کرد اون چیزی که توی تخت جمشید هست عنوان فرهبر و اون چیزی که تو باورهای زرتشتی هست شبیه نیستن، تو کتاب زرتشت و مرده یسلام میده. من گفتیم جوابی به اون موبد بدیم که دارن من خدا حتی از کتابای موبد خودشون هم اطلاع نداشته. خیلی ممنون، دستتون
دارم. موفق باشید، در پناه باشید. سلامی عزیز، ممنون از بطاله که فرمودید، خدا نگهدار شما باشه. آره این هست دیگه، من اصلا عجیبه، یه چیز اصلا عجیب شده تونم. این بعض از نمادهایی که استفاده میشه مثل همین نماد فرهبر رو خیلی نمیدونن اصلا از کجا آمده، ریشش چیه. البته نماد، من گفتم واقعا نماد زیباییست، نماد قشنگیست، میتونه خیلی معنادار باشه، ولی اینکه آیا اون موقعی که ساخته شده همین معنی که تو ذهن شماست رو داشته، اینکه سه تا پر اینجاش داشته باشه، یکیش گفتاره نیکیش کردار نیکی پنداره نیک، اینکه نمیشه همچین چیزی همین به راحتی استدلال کرد و ادعا کرد. اون مسیحی هم یاد میگه که این ستا مثلا به معنی پدر پسر روح القدسه، ذوقیه دیگه. این کتاب ببینید، بدانیم و سربلند باشیم، اسم کتابه. خب فشرده از آموزش‌های دین زرتشت دکتر منوچهر منوچهرپور. اینم دیدی؟ نکته جالبی که گفتم اینه. قبلا من یه اسکنو نشون دادم، نوع رنگ زده بودم چون زرد رنگی بونه قسمت ده ها قسمت قبله. مگه خود برنامه‌مون رو اوایلش جزء تاریخه، یعنی بخوایم بررسی کنیم. اینو نگاه کنی رو کتاب، اینجا. این همون چیه؟ این علامت هم معروفه به چیه؟ همون فراوهره. درستو؟ این چیه؟ این انتشارات فراوهره، انتشارات محترم زرتشتی‌ها در ایران. حرفی مشکلی همین انتشارات داشته باشن، خود زیادش بکنه. ما میگیم کتابشون رو می‌خریم، یعنی اینجا برنامه نشون میدیم. انتشارات فراوهر اینه لوگوش. ببینیم اینه لوگوش. تو خود همین کتابی که انتشارات فراوهر پخش کرد. همین کتابی که خود این انتشارات با این لوگو منتشر کرده، صفحه شماره 57 میگه دانشمند پارسی رستم جیکاما اولین کسی که این شکل رو به عنوان سمبول فراوهر داد. یعنی تا زمان رستم جیکاما کسی نمیگفته این علامت علامت فراوهره، که خود انتشارات فراوهر همین نماد گذاشته، چون اسم انتشارات فراوهره همین نماد گذاشته رو خودش. کتابی که خود همین انتشارات چاپ کرده میگه آقا رستم جیکاما معاصر ما اولین نفریه که گفته این فراوهره. من حرفی ندارم خیلی بزنم، نمیدونم واقعا اینا. خب بالاخره یه جایی اینم که ریشه فراوهر آیا مصریست یا ایرانیست و اینها قبلا البته توضیح دادیم در این خصوصا. کدومی که از این اسکنا رو من نشون بدم؟ انقدر مطلب الان یه دونه هست، چون دو تا مطلب از آقای دکتر شیرین وکیلی آوردیم که خیلی مسئله واضح بود. یه دونه از اینا رو من میارم الان در مورد ریشه مصری داشتن نماد فراوهر. کتاب داریوش دادگر ایشون رو با هم ببینیم. کتاب داریوش دادگر دکتر شیرین وکیلی صفحه شماره 821. بنابراین در رمز پردازی دینی هخامنشیان میبینیم که نماد مصری گوی بالدار برای نمایش سویه جنگاورانه خداوند قد شد کنم لپتاپم میخونه همینه برای نمایش سویه جنگاورانه خداوند که همتای ایزد مهر است مورد استفاده قرار گرفته و به طور همزمان مرد بالدار نشسته در یک حلقه علامت سویه موبدانه دینی خداوند یعنی اهورامزدا دانسته شده. میگه نماد مصری گوی بالدار آمده روست شده اینجا. خب ببینیم بس میشه ما یکی دو تا اسکرام توی زمین نشون میدیم بد نیست مثلا ارتباطمون قطع. یه مطلب دیگه هم بهتون نشون بدم باز از مری بویس هم همین رو داره. چندین نفر هم این حرف رو زدن خیلی واضحه. نگاه کنید کتاب زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها. من از روزی نرمستاری هم بعد اینجا یه تغییری بدم. خب این اومده مری بویس نوشته. مری بویس هم یکی نیست که شما بخواید بیاد دیگه که نه مثلا طرف جفه مقابل زرتشتی ها رو اومده گرفته. خیلی اتفاقا به حرفا مری بویس هم یه استناد و استدلال میکنن زرتشتی ها. نداریم خب اتاق فرمان نداره دیگه تصویر لپتاپ ما رو ایراد نداره. مری بویس هم میاد کتاب زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها ترجمه اسکر بهرامی صفحه شماره 85 اه بس شد دوباره اسکن جلد کتاب ببینیم با هم صفحه شماره 85 مری بویس میگه کمی پایین تر از این نقش میان شاه و آتش چیزی نقش شده که آن را از رهگذر بقایای آن در روزگار کنونی نماد خاص زرتشتی دانستند. این یکی هم خواستگاهی مصری دارد و نماد خورشید و هورس است. خواستگاهش مصریه. حالا یه چیز دیگه هم هست اینم به تو بگم. بحث فراوهر نیست متشکرم تافم. بحث فراوهر نیست ولی آن چیزی که در خصوص تاج برخی از پادشاهان هم استفاده می شده همینه که این تاج ها تاج های مصری بوده. این هم حالا انشاءالله بعداً اگه لازم شد بهش میپردازیم. قبلا اشاراتی کردیم نسبت بهش، منتها نه به صورت مفصل و کامل. پس در نتیجه اگه کسی میخواد نماد فرآور استفاده بکنه، باید دقت داشته باشه که نماد فرآور یه نمادی نیست که شما بگید در ایران باستان به وجود اومده، بعد در ایران باستان تکامل پیدا کرده و الان رسیده دست ما. عملا نمیتونید همچین ادعایی رو بکنید. اون ادعا که بگیم این نما این فرآور و خدای زرتشتیان هست و اینها که دیگه از لحاظ علمی که دیگه هیچ، اون دیگه اصلا فضاش خیلی متفاوته. اوجا فهمم یه دقیقه فرصت هست من این نکته رو نشون بدم. فقط نماد این نماد تکامل فرآور هم ببین، پایان‌نامه است نوشته شده: گاهنگاری و گونه‌شناسی نقش مایه گوی بالدار و انسان بالدار در نقوش دوران هخامنشی. حامد حاجیلوی بهمن 1389 هم نوشته این رو. ببینید این مدل تکامل پیدا کردنشه، گاهنگاری طرح‌های گوی بالدار و انسان بالدار. یه تکاملی پیدا کرد، فرآور از اول فرآور نبوده که شما بخوای بیاد اینجاش دومش این شکلی بود اون شکلی بود و فلان. یه سیر تکاملی رو پشت سر گذاشته به این شکل. قرن 56 قرن 4 و 5 و اینها اومده پیش اومده جلو شده این. حالا یه سری منابعی هم که داشته تو پایان‌نامه‌اش آورده. این نقش نگاری ازش کرده که این شکل. مخالف تماس نگرفت، یه صحبت آقا یه ایرادی بگیرید به بحث ما. قبلا تماس می‌گرفتید، قبلا سعی می‌کردید مسائلی مطرح بشه، الان هم تماس بگیرید. البته واقعا اگر می‌بینید اشکال ایرادی هست بیاید دوما بگید. مثلا شده بعضی وقتا اشتباه در لفظ و کلام داشتم، مثلا این پیچ اون منکر این نمی‌شم، ولی هرچی که ارائه دادین دوست داشتیم با شما کاملا صادقانه باشد و تاریخ رو بدون روش مطرح کنیم. یه عذرخواهی فقط بکنم وقتی واقعا تمام شده، ببخشید بعضی وقتا بحثم اینقدر ما مجبوریم ریز بشیم و حالا این مدل تخصصی پیدا بکنه که انگار مثلا کلاس دکترای مثلا تاریخ باستانه که داریم اینجا بحث میکنیم. تو رسانه میدونم ظرفیتش محدودیت داره توی این مسائل، اما برای شما خیلی احترام قائلیم. اونایی که ما رو دنبال کردن میدونیم که همراه میشن با ما، همراه ما پیش میان. ان شاءالله که موفق و معید باشید تا قسمت بعد. یا علی مدد، خدا نگهدار.